خدا قوت میگیم به حضرت عالی.
خدا قوت به شما و همکاران محترم.
سپاسگزارم. روزهای پایانی معرفی و تبلیغات داوطلبان مجلس شورای اسلامی هست. بفرمایید که در سطح استان به چه شکل موضوع تدبیر شده، مدیریت شده و در حال رصد رفتار تبلیغاتی داوطلبان هستید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب مجدد به شما و شنوندگان عزیز. از استان همدان، دارالمؤمنین و دارالمجاهدین و پایتخت تاریخ و تمدن ایران اسلامی با شما صحبت میکنم. خب همانند دیگر نقاط ایران اسلامیمون، در استان همدان هم در 7 حوزه انتخابیه داوطلبان عزیزمون مشغول در واقع یک رقابت سالم با یکدیگر هستند، برای اینکه در روز 11 اسفند ماه انشالله با حضور حماسی مردم یک در واقع حماسه دیگری خلق بشه. اون چه که باید عرض بکنم این است که ما در استان همدان بعد از اون ثبت نام ها و مراحل طی مراحل قانونی و نهایتا تایید صلاحیتی که شورای محترم نگهبان داشتند، 391 نفر برای 9 کرسی با هم رقابت خواهند کرد که در 7 حوزه انتخابیه، حوزه های همدان و فامنین، ملایر، نهاوند، توسرکان، بهار و کبودراهنگ، اسدآباد، رزن و درگلین. و همینطور که شما اشاره فرمودید، از 3 اسفند ما رقابت عزیزانمون در بحث تبلیغات انتخاباتی آغاز شده و انشالله تا روز ساعت 8 صبح روز پنجشنبه هم ادامه داره. و یکی از اتفاقات خوبی که در این دوره افتاد که نسبت به ادوار گذشته و چه تمایز بسیار خوبی داشت این بود که صدا و سیمای جمهوری اسلامی این برنامه تبلیغاتی رو به مدت 20 دقیقه در اختیار داوطلبان قرار داد و همینطور اون برنامه منادره که خیلی توی بحث شناخت مردم نسبت به داوطلبان مؤثر بود و یک فضای بسیار خوبی رو فراهم کرد که شاید میشه گفت اون چالش هایی که قبلا ما در فضای جامعه داشتیم در ایام تبلیغات و حتی پیش از تبلیغات، این تقریبا میشه گفت که خیلی برطرف شد و الان داوطلبان ما در یک فضای کاملا رقابتی و سالم دارن با هم در واقع خودشون رو معرفی میکنن و تلاش میکنن که آرای مردم رو جذب کنن. اما در بحث برگزار کنندگان ما جلسات آموزشی زیادی رو داشتیم برای هم در واقع خدمتتون عرض بکنم که اعضای شعب و هم برای کسانی که هم عزیزانمون از طریق هیئت نظارت برای کسانی که ناظر هستن و جلسات مشترکی هم برگزار شد. ما ستاد اجرای انتخابات استانمون 27 جلسه داشته و ستاد امنیتمون 8 جلسه و هیئت بررسی تبلیغات هم 11 جلسه. خوشبختانه ما تا این لحظه از رفتار تبلیغاتی و انتخاباتی عزیزان داوطلبمون اقدام و عملی که بخواد منجر به تشکیل پرونده در دستگاه محترم قضایی بشه نداشتیم. احیانا اگر مواردی بوده با تذکر موضوعات برطرف شده. اتصال به فیبر نوری نقاطی که ما در واقع میخوایم انتخابات برگزار بکنیم، اینها کاملا انجام شده و خوشبختانه ما در این زمینه و در بحث تجهیزات و امکانات برای برگزاری انتخابات هم مشکل نداریم. از ابتدای از چند ماه قبل پیشبینی های لازم انجام شده. خب همینطور که شما و شنوندگان عزیز و مستحضر هستن، ما در کشور عزیزمون 4 نقطه یا 4 شهر و شهرستان رو داریم که 4 حوزه انتخابی ها رو که اینها انتخاباتشون تمام الکترونیک هست. تمام الکترونیک به این معنا که ما فرایند انتخاباتمون 25 مرحله هست که 24 مرحله اون در تمام کشور الکترونیک هست. این 4 شهری که یکیش در واقع در استان ما قرار داده حوزه انتخابی ملایر، مرحله 25 هم الکترونیک، یعنی اون بعد از اخذ آرا مرحله شمارش هم به شکل الکترونیک انجام میشه که کلی اقدامات برای بحث تست دستگاه‌ها و آزمایشات لازم انجام شده و به حمدالله با حضور رئیس در واقع یا مسئول آیتی یا فناوری اطلاعات وزارت کشور که هفته قبل به استان ما و شهر ملایر انجام شده بازدیدی که داشتن، خیلی اقدامات رو تحسین کردن. در بحث مشارکت حد اکثری هم تلاش شد که همه فرمانداران ما و همه مسئولین در سطح استان تلاش کردن که جلساتی رو با اقشار مختلف مردم داشته باشن، با اصناف، ورزشکاران و تشکل‌های یا سازمان‌های غیر دولتی، هنرمندان، اهالی رسانه و همینطور در فضای مجازی تلاش شد که در واقع آهاد مردم عزیزمون برای حفظ در واقع تمامیت ارضی، برای حفظ استقلال، برای تقویت بنیه کشور، انشاءالله در 11 اسفند ما همه پای صندوق‌های رأی بریم و رأی خودمون رو به صندوق‌ها بریزیم با انتخاب افراد شایسته و اصلح در مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی. تأمین اعضای مورد نیاز در شعب اخذ رأی هم از افرادی که قرار هست اقدامات رأی‌گیری رو انجام بدن یا بحث تأمین نیروی محافظ صندوق انجام شده، اطلس امنیتی انتخاب و اتخاذ تدابیر امنیتی لازم اتخاذ شده، مقدمات لازم عرض کردم تمام الکترونیک در حوزه ملایر و تست آنتن دهیش در تمام شعب اخذ و اون شهرستان به ویژه انجام شده، آموزش نمایندگان فرماندار و اعضای شعب اخذ رأی، تأمین نیازمندی های خودرویی و ملزوماتی برای فرمانداری و بخشداری ها انجام شده و این اقلام انتخاباتی شامل تعرفه ها، مهر، صندوق های پلاستیکی و دیگر ملزومات از وزارت کشور تحویل و تحویل شعب تحویل فرمانداری هامون شده که انشالله صبح روز اخذ رأی ساعت 6 صبح این رو تحویل میگیرم و انشالله ساعت 6 صبح در محل شعبهی که قرار هست اخذ آرا بشه حضور پیدا خواهند کرد. یکی از اقداماتی که انجام شده این است که اشکالی دوره قبل در بحث برگزاری انتخابات 1400 ما مشاهده کردیم در بعضی از شعب این بود که بعضی از شعب اتصال دستگاهشون یا حضور اعضا چند ساعتی از زمان اخذ رأی گذشته بود، اما این دوره با تأکیداتی که مقام مالی وزارت جناب دکتر وحیدی داشتن و همینطور ستاد انتخابات وزارت کشور قرار هست ساعت 6 صبح عزیزانی که میخوان در شعبه به عنوان برگزار کنندگان و کسانی که باید در شعبه کار اخذ رأی رو انجام بدن ساعت 6 صبح حضور پیدا میکنن. یک روز قبل هم باز مراجعه میکنن اونجا که یکدیگر رو بشناسن و سیستم های ارتباطی رو چک بکنن. مسئله دیگری هم بود که حالا
سپاسگزارم، متشکرم. حتما وعده میگیریم از حضرت عالی که در زمان بیشتر چون دیگر استانداران هم روی خط آماده هستن تا به گزارش بپردازن، متشکریم و سپاسگزاری میکنیم از حضورتون، براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. صبح
متشکرم از شما، هم
پیروز باشید، صبح شما بخیر. و بدون توقف و درنگ هم صحبت میشیم با میهمان ارجمندمون جناب دکتر شهاوند، معاونت محترم سیاسی اجتماعی استانداری استان خوزستان. جناب شهاوند سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم صبح گفتگو در خدمت شما هستم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب شهاوند بفرمایید درباره اقداماتی که انجام شده، رصدهایی که انجام شده و کارهایی که در این چند وقت به ویژه در دوره فعالیت داوطلبان انجام شده برای اینکه هم نظم و آرامش برقرار باشه و هم از جهت اینکه ما برسیم به مشارکت حداکثری شهروندان در سطح استان.
خب به حمدالله فضا در استان خوزستان فضای رقابتی است، یک حضور پرشور داشتیم در عرصه رقابت، یک حضور سه برابری دیروز هم خدمت شما عرض کردم، در خصوص اینکه انتخابات آرام و در واقع با مشارکت و با شور داشته باشیم. خب با نامزدهای مختلف در حوزه‌های متعدد انتخابی همون صحبت کردیم، هم در شهرستان هم در استان میزبان نامزدهای محترم بودیم. نکاتی رو که بایستی در عرصه تبلیغات در عرصه رقابت رعایت کنن گفتگو شد، صحبت شد با دوستان، به حساب جلسات توجیه برگزار شد در خصوص لزوم رعایت اخلاق انتخاباتی، تقید به قانون مسائلی که نامزدهای مختلف باید در رقابتشون رعایت بکنن که خدای این کرده تخریب صورت نگیرد و اینکه قانون رعایت بشود. مسائل متعدد گفته شد به دوستان و به حمدالله هم فضا در استان خوزستان تا الان فضای آرامی بوده با مشارکت بسیار زیاد نامزدها و مردم و طرفداران در به حساب عرصه‌های تبلیغاتی. امروز فردا ما آخرین مهلت کماکان توصیه میکنیم به عزیزان نامزدهای محترم که رعایت اخلاق داشته باشن تا این لحظه هم داشتن به حمدالله از تخریب دستاوردهای نظام پرهیز کنن، از تخریب رقبا پرهیز بکنن، اخلاق انتخاباتی قانون رو رعایت بکنن که انشالله این رقابت پرشور که یک فرصت بسیار بسیار بالاست خدا نکرده تبدیل به تنشی نشود، تبدیل به چالشی نشود. ترس کردم به حمدالله تا الان فضا خوب بوده، شعب ما هم آمادگی لازم رو دارن، تمام ملزومات اقلام و ساری که بایستی به حوزه انتخابی به حساب منتقل بشود از مرکز استان منتقل شده و تمهیدات آموزش ها به پایان رسیده، تمهیدات اجرایی به حمدالله تکمیل شده و آماده هستیم شده که انتخابات پرشور برگزار بکنیم. قطعا در استان خوزستان مشارکت خوبی و مشارکت بیشتری نسبت به دورای قبل رقم خواهد خورد و همونطوری که دیدیم در 22 بهمن امسال و سال گذشته که مردم استان و مردم کشور حضور پرشوری داشتن نسبت به سالهای قبل و دورای قبل، در انتخابات هم انشالله همین اتفاق مبارک رخ خواهد داد. انشالله حتما هموستانی های عزیزمون کل کشور انشالله مردم از ابتدای صبح روز جمعه حتما در شب حضور پیدا کنن برای که رأی خودشون رو به صندوق بندازن. ما هم تمام تلاشمون رو کردیم، تدبیر کردیم که انشالله از رأی مردم صیانت بشه، امکانه و زیرساخت فنی رو مهیا کردیم برای صیانت از رأی مردم و در واقع هر کمکی که برای برگزاری بهتر انتخابات بوده ما در قبال 14 حوزه انتخابیم تمهید کردیم و انشالله بسیار آرام با رقابت پرشور با امنیت کامل و با مشارکت در دکسر انشالله انتخابات خوبی در 14 حوزه انتخابی خوزستان رقم خواهد خورد.
مومن خدا انشالله آخرین روزهای فعالیت داوطلبان هست، از طرف دیگه آخرین روزها برای آخرین هماهنگی ها در سطح استان هم هست به لحاظ بررسی و روزآمدی و کارآمدی همه امور، زیر ساخت های فناورانه و مسائل مختلف نیروی انسانی، آموزش ها، رفتار ها. بفرمایید در این روزهای آخر نکاتی که می شود از طرف استانداری پیگیری کرد برای اینکه باز در روز جمعه همونجوری که فرمودید در ساعت 8 صبح همه چیز بر سر خط خودش حاضر باشه.
خب ما چند روز قبل در ادامه نشست های ستاد انتخابات و کمیته های زیل ستاد انتخابات هر روز صبح در خدمت استاندار محترم هستیم و هر روز صبح ساعت 7:30 ما جلسه ستاد انتخاباتمون برگزار. همین الان که خدمت شما هستم چون به دلیلی که واسه با شما مصاحبه کنم من دیر وارد جلسه شدم، هر روز صبح ما ساعت 7:30 تا 9 جلسه ستاد انتخابات رو داریم در خدمت استاندار محترم. آخرین وضعیت رو مسئولین کمیته توضیح میدن، معطوف چالش هایی که اگر وجود داشته باشه، معطوف مشکلاتی که باید رفع بشود. در واقع هر روز رو مرور میکنیم مسائل رو برای اینکه خدای نکرده یک مشکلی، یک چالش، یک نیازی از قلم نیفته، فراموش نشود که ما در روز انتخابات با مشکلی مواجه شیم، با مانی مواجه شیم. هر روز رو مشکلات مرور میشه، هر روز مشکلات بررسی میشود و حمدالله در استان خوزستان آمادگی 100% در روزه اجرایی، در روزه امنیت انشالله وجود دارد که انتخابات پرشور داشته باشیم. آموزش هامون تمام شده، اقلام و تعرفه ها و دستگاه همه چند روز پیش به شهرستان ها داده شده، انشالله از امروز هم و از امروز فردا هم پیکربندی دستگاه آغاز می شود که در واقع تا یکی دو روز قبل از انتخابات دیگه آمادگی 100% برای اجرا انتخابات وجود داشته باشه که چنین آمادگی در استان به حمدالله و به لطف خدا و شهر فراهم هستش.
متشکرم، ممنونم، میدونم با مضیقه زمانی دعوت ما رو پذیرفتید، سپاسگزارم از این لطف شما. آرزوی سلامتی و موفقیت داریم
همچنین برای شما.
متشکرم، پیروز باشید، صبح شما بخیر، خدا نگهدار.
ایران اینجا تهرانه،
صدای اشک و خنده تو
اینجا خراسانه،
دل پر و تپنده
اینجا خوزستان
فدای حسرت و امید
اینجا مازندران است
رهایی رمنده تو
اینجا اصفهان است
ایران
اینجا ایران است
ایران 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 ایران, ایران.
امروز نام ملت ایران نام بلند و افتخارآمیزی است در میان ملت‌ها و در میان آزادگان عالم
ایران 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 صبح عزت و سعادت روز پیوند من و تو فرصت ناب شگفتن فصل لبخند من و تو
انتخابات شرکت میکنم به خاطر رهبرم بگم که پشت رهبرم هستم پشت وطنم هستم و اینکه یه مشت محکم باشه تو دهن آمریکا
ضمن اینکه یک وظیفه شرعی میدونیم شرکت در انتخابات
بله حتما وظیفه مونه از بزرگ تا کوچیک وطن خب وطن مونه این که مسلمه خدمت به وطن مونه ما باید بکنیم وظیفه مونه
وعده به هم رسیدن لحظه روشن دیدار زامن عزت میهن رأی ملت وفادار
هفت و 45 دقیقه روی خط ارتباطی میهمان متخصص ما جناب آقای دکتر اسلامی کارشناس ارشد مسائل سیاسی و بین المللی آقای دکتر اسلامی سلام
سلام علیکم رحمت الله به جناب علی و شنوندگان عزیز در خدمت هستم
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید ما به گوشه کشور که سر میزنیم با استانداران استانهای مختلف کشور که هم صحبت میشیم همه گزارش ها فعالیت ها ناشی از یک برایند جمعی یک توان افزایی هست که منجر به افزایش مشارکت مردم در انتخابات بشه اگر درباره آگاهی رسانی ها صحبت میکنیم یک روی قضیه این هستش که مردم من رای دهنده با یک داوطلب با یک کاندیدا آشنا بشم با عقایدش با نظراتش اما روی دیگر ترویج این نکته هستش که من شهروند ولو من تک و فرادا امکان این رو دارم که در منافع ملی آیندهمون سهیم باشم در مطالبه در رسیدن به مطلوب آینده کشور مفید و مؤثر باشم اینها همه دست به دست همینه تا این سوال رو از شما بپرسیم از حضرت عالی که رابطه متقابلی بین انتخاب شونده و انتخاب کننده وجود داره نه فقط برای این دوره برای دوره‌های بعدی که یک اثری از خودش برای دوره‌های بعد خواهد گذاشت یک خاطره‌ای خواهد گذاشت بر این که من با مشارکت خودم منجر به یک نتیجه در سطح ملی شدم خواهش می‌کنم درباره راه‌هایی که می‌تونه منجر به افزایش مشارکت بشه بفرمایید و آنچه که امروز اتفاق می‌افته چقدر می‌تونه در آینده مؤثر باشه
بله بسم الله الرحمن الرحیم برای مشارکت حد اکثری یک بخشی تبیین دستاورد هاست که اگر مردم عزیزمون در این 40 سال ملاحظه بکنن در حدود 40 انتخاباتی که ما سراسری داشتیم دستاورد هامون چه بوده خیلی موثره برای اینکه از شبت که تشویق بشن به اینکه پس ادامه بدیم حضور رو تا دستاورد های بهتری داشته باشیم و مشکلات رفع بشه دوم تبیین مشکلات و راه های حل اون مشکلات هستش که با انتخاب افراد مناسب این راه حل ها بتونیم ایشالله گره ها رو باز بکنیم قسمت سوم تبیین آثار آراء مردم در ادوار گذشته است چه در بعد داخلی چه در بعد خارجی مثلا در بعد داخلی خب مانع هرج و مرج شده مانع دیکتاتوری شده مانع ثبات مدیران شده یعنی در واقع سبب گردش مدیران شده اگر افرادی ناتوان بودن از شبت که تغییر پیدا کردن تجدید قوا شده یه خون تازه‌ای در رگ‌های جامعه علاوه سیاسی دمیده شده گردش مدیران بوده راهکارهای جدید بوده بیمه کشور بوده در بعد خارجی هم در مذاکرات هم عرض شود که قطع کرده همه دشمنان رو هم اقتدار آفرین بوده مثلا موجب امنیت سرمایه گذاریش شده در کشور امثال این نکات زیاد بخش بعدی پاسخ به شبهات هست ممکنه برای هموطنان عزیزمون شبهاتی باشه باید اینها رو یکی یکی مطرح کرد و پاسخ داد و توضیح داد و براشون تبیین کرد یک بخش بعدی تبیین وظایف منتخبین و اهمیت رأیه یعنی ما اگه بدونیم که مجلس ریل گذار دولته، اگر ریلی وجود نداشته باشه قطار تهران مشهد به مشهد نمیرسه. این ریل رو در واقع مجلس فراهم میکنه برای دولت ها که بتونه از مبدعی به مقصدی برسه، و الا سرگردون چون اگه کسی مقصد نداشته باشه یا ریل گذار نشه یا هدف گذاری براش نشه نمیدونه چه مسیر رو باید طی کنه تا به اون هدف برسه. دوم، مجلس ناظر بر قوه مجریه است. بسیاری از ابعاد توی حدود 15 ما اصل قانون اساسی داریم که در تذکر، سوال، استیضاح، عدم کفایت یا تصویب طرح لوایح برنامه بودجه، تایید وزرا، استیضاح وزرا و امثال اینا خیلی نقش داره برای عدم کفایت رئیس جمهور. خب نمونه هایی هم در طول این 40 سال ما داشتیم در مجلس. موضوع بعدی تصویب قوانین هست که ما در کشور احتیاج به قوانینی داریم، به روز شدن قوانین رو داریم. موضوعات جدیدی پدید میاد، مثلا مثل فضای مجازی نمیدونم و حوزه های دیگه که اینا احتیاج به قوانین مناسب داره، باید مجلس تصویب کنه تا همه به اون ملتزم باشن. یک بخش دیگه تغییر مقررات دولت ها، یه مقرراتی رو در دولت یعنی آیین نامه هایی رو در واقع تصویب میکنن برای اجرای قوانین. خب اینا چجوری کنترل بشه؟ مجلس شبیه شورای نگهبان دولت، یعنی مصوبات دولت طبق اصل 85 و 138 باید بیاد به مجلس و رئیس مجلس اونا رو بررسی میکنه طبق قانون و هیئت تطبیق مصوبات، و بعد اونا رو به دولت ابلاغ میکنه که درسته یا نه. اگه غلط باشه باید دولت اون رو اصلاح کنه. چه بسا قوانین خوبی تصویب بشه، دولت‌ها با این نامه‌ها اون رو تغییر بدن مسیرش رو، یا اصلا اجراش نکنن. مثلا در قانون برنامه بودجه مثلا 16 تا مثلا آیین نامه پیش بینی شده، خب این رو باید دولت‌ها تدوین کنن، یعنی کیفیت اجرای قوانین رو، و بعد عمل کنن. اگه دولتی این رو عمل نکنه یا تغییر بده یا در عمل کرده دولت اون آیین نامه‌ها جور دیگه عمل بشه، خب این مسئله مهمیه. پس وزارت بر مصوبات دولت رو داره. یکی آیین تعیین برنامه بودجه کشور هست. اینا هر کدوم ابعاد مختلفی داره دیگه. روابط بین المللی ما در اصطلاح سازمان‌های بین المللی، نهادهای بین المللی عضویم، یا با بعضی از کشورها قرارداد داریم. قراردادها باید همه تصویب مجلس برسه، و سایر اموری که شاید حدود 20 تا اصل ما در قانون اساسی داریم اگه وقت داشتید من میتونم بهش اشاره کنم. یه بخش دیگه تولید کارهای فرهنگی و هنری هست، مثلا با فیلم و سریال. البته اینا بنا بوده قبلا انجام بشه که متاسفانه تا حالا یک مورد من سراغ ندارم در کشور این کار شده باشه که مردم آشنا بشن با نحوه مشارکت، و عرض شود که کارهایی که به اصطلاح مجلس میکنه و با این کار هنری ما بتونیم این رو منتقل کنیم. البته حالا امروز شنیدم که در مدارس و مراکز فرهنگی قراره که مثلا معلمین اساتید برای دانش آموزا و دانشجو و اینا صحبت بکنن. خیلی کار خوبیست، کار نویست که تالا نشده بوده و توجیه بشن. مرد موضوع بعدی هم عرض شود که در واقع تأییدات، حالا چه مقام معظم رهبری، چه قانون اساسی و چه حساسیتی که دشمن داره، اینا سبب میشه که دقت ما بیشتر میشه. یه بخش دیگه ما داریم عرض شود که در مورد مستندات قانونی هستش که ما مشارکت بر اساس فرهنگ قرآنی. ما در قرآن آیات فراوانی داریم، مثلا میگه تعاون و علی البر و تقوا، با هم تعاون داشته باشید در بر و تقوا. یکی از موارد همین انتخابات دیگه. ما فقط اینو بالای مثلا کارهای اقتصادی و تعاونی های مثلا مصرف و توزیع اینا می‌نویسیم، در حالی که این اطلاق داره دیگه. یا مثلا می‌فرماد ان احسنتم احسنتم لانفسکم، یعنی کار خوبی بکنی با خودتون کردید، یعنی نتیجهش با خود ملت برمیگرد. یا می‌فرماد الله تزرو واضره وزر اخرى، و آیاتی که داره ان سعیهی سوف یرا، یعنی شما میبینید نتیجه کارتون رو، پس اگه کار خوبی بکنیم نتیجهش با خود ما. لا ان الله لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسهم، تا مردم تغییر نکنن، تغییر ندن، تغییری نخواهند کرد. پس اصلا بستگی به دست خود ما داره. یا در آیه دیگه خداوند میفرماد به پیامبر اکرم هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، یعنی خدا با نصر خودش و با مؤمنین تو رو حمایت میکنه. پس مؤمنین باید حضور داشته باشن در صحنه ها با مورد عرصت که برای تأیید ولی خدا و پیشرفت امور. یا ان تنصر الله ینصر کن و یوسف به اقدام، اگر دین خدا رو یاری کنن خدا اونها رو تثبیت میکنه اقدامشون و قدمهاشون. یه بخش دیگه توجه به این هست که ما در اطرافمون چه میگذرد. همین حالا نمیخواد خیلی دور برید، مثلا در ترکیه شما ببینید از چه سالی آقای اردوغان اومده سر کار. قبلا نخست وزیر بوده، بعد قانون تغییر داد، نخست وزیر هست که رئیس جمهور شد و الان مثلا چه میدونم 18 ساله رئیس جمهوری کشور، تازه اصلاحات قانون اساسی هم در اختیار خودش قرار گرفته. شما در کشورهای مثلا افغانستان ببینید، ما اصلا از اول انقلاب تا الان انتخاباتی نشه، انتخابات برگزار شد، 2 میلیون نفر شرکت کردن، 800 هزار نفر به آقای گل محمد، 900 هزار نفر به رقیبش رای دادن، که یعنی دو تا رئیس جمهور در واقع تعیین شدن. اختلاف شد، بالاخره ابرقدرت‌ها به قول خودشون اومدن مثلا مصالحه کرد. در ترکمنستان ببینید فردی اومده سر کار، ماتام العمر رئیس جمهور بود، اون مرد رفت و نفر بعدی اومده باز ماتام العمر و میگه اصلا من جای خدا و پیغمبرم. یه کتابی نوشته میگه همه واجبه اینو باید حفظ کنن، تو حتی آیین نامه رانندگی هم از اینا استفاده باید بشه، یعنی ازشون امتحان میگیرن از مردم. مردم حق ندارن مثلا بجز یه رنگ ماشین انتخاب کنن، نمیدونم 1% مردم به اینترنت دسترسی دارن و امثال این نکرهایی که میبین. تو آذربایجان شما ببینید علیوف و بعد الهاموف، اینا از تقریبا فروپاشی شوروی تا به حال هر دو پدر و پسر رئیس جمهور بودن و مجالس اینا رو هم خودشون تعیین میکنن. در عراق که دیگه شاهدش بودیم جریان صدام رو و عرشبت که اقداماتی که اونجا شد در دوره صدام، حالا به حمدالله اقداماتی به حمدالله به تلاش عزیزان روست شهید سلیمانی و مرجعیت عراق به وضع فعلی رسیدن. در کشورهای عربی هم که دیگه روشنه، کویت که مثلا انتخابات داره، شما ببینید همه نخست وزیرها و مثلا رئیس الوزرایشون یا امیرشون همه از سباها هستن از اول تا حالا، در حالی که اینا 2 ساعت هم در مقابل صدام دوام نیوردن. یعنی اگه ما یه چرخی بزنیم اطراف خودمون رو، در پاکستان شما ببینید ارتش اونجا حاکم هستش و هیچ نخست وزیری نتونسته دوره خودش رو حتی تمام کنه، یعنی هی کودتا شده، هی درگیری شده، هی چه شده اونها شرایط اینجوری. اگر مردم متوجه باشن که ما چه نعمت بزرگی داریم که با رأی تک تک مردم انتخاب میشه افراد و تغییراتی که لازمه در جامعه ایجاد میشه، خب این اهمیت داره. یه بخش دیگه این است که ما ببینیم تراز نماینده چگونه است. هم ما میتونیم به قبل از انقلاب توجه کنیم، مثلا ببینید شما در قبل از انقلاب ما کسایی داشتیم مثل آیت الله کاشانی رئیس مجلس بودن، در یه دوره شهید مدرس عرشبت در مجلس بودن، خب ملی شدن نفت و امثال مقابله با قراردادهای خارجی اینا در همین ادوار، یعنی تراز نمایندگی این نوع شخصیت ها هستن دیگه. در حالی که تو همون قبل از انقلاب مجلس هم داشتیم که بحرین ایران رو تصویب کرد، تحویل خارجی ها داد، یعنی از ایران جداش کرد. یا مثلا کاپیتولاسیون رو اونجا در مجلس تصویب کردن که عرض شود که مسئولیت مستشاران امریکایی در ایران هستش. این یه نوع مجلس مثبت منفی. بعد از انقلاب هم ما داشتیم، هم مثلا مجلسمون یه جایی اومده عدم کفایت سیاسی بنی صدر رو مطرح کرده، یعنی انقدر قدرت و اقتدار که اگه کسی، یعنی رئیس جمهوری تخلف کرد و رو استیضاحش کرده، و هم میتونه نه مجلسی باشه که آقا استعفا بدن و نمیدونم به رهبری نامه بنویسن جامعه زهر رو شما باید سر بکشی و مثلا اینا. پس ما دوتا مدل رو داریم، میتونن مردم عزیز ما توجه بکنن و ببینن که این نقشی که داره، بعد نقشی که اسلام برای اداره جامعه برای و به عهده خود مردم، خود قانون اساسی هم اومده این که میگه این حق رو و این رو به اصطلاح خداوند متعال سوال به مردم داده برای حاکمیت مطلق بر جهان، اصل 56 از آن خداست و همو انسان رو